بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
جلسه هفتم
دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع تحلیل وضعیت ایران، استاد رمضانی، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر الناصرین. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بحث شما بخیر. خدا قوت، تشکر بابت اینکه این حقیر رو دعوت کردید به جلسه‌تون. انشاءالله که به برکت حضور در شهر مقدس قم و همجواری با بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها بتونیم مواعظ رو تقدیمتون کنیم که انشاءالله مفید واقع بشود. خب در مورد عنوان کلی که طرح شده برای این جلسه، موضوع بحث تحلیل وضعیت ایرانه. عجب موضوع جذاب. خب بحث مهم، راهبردی، مقبول و مظلوم. یعنی این که شما اگر مثلا توی دانشگاه ها دنبال یه همچین موضوعی بگردید، تحلیل وضعیت ایران، احتمالا همچین موضوعی رو مهم سرفرز پیدا نمی کنید. یه تیکه‌هایی رو شاید مثلا زل مثلا بحث کس که تاریخ میگه مثلا ممکنه یه بخشش رو یا در محورهای مختلف، ولی یه بحث جامع شاید کمتر پیدا شد. عنوان بحثم که گفتم خیلی بحث بزرگیه، ما کجا، ایران کجا، خلاصه تحلیل وضعیت ایران فوق‌العاده بحث مهمیه. ما هم شده تلاش میکنیم که در محورهای مختلف عرایض رو خدمت شما داشته باشیم، خصوصا در حوزه اقتصادی، و یک نگاهی نسبت به گذشته و حال و آینده داشته باشیم. شما که ایران رو داریم صحبت میکنیم، موضوع بزرگیه و باید به همه ابعادش اشاره بکنیم. خدمتتون عرض شد که یه بحثی رو در نظر داریم. من اول رؤوس مطالبی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم اونجا رو یادداشت کنم تا بعد انشاءالله بحث رو شروع کنیم، انشاءالله بتونیم ساعت آخرم گفتگو کنیم در مورد موضوع و شما هم بفرمایید ما طرح بحث کنم.
ما تحلیل مسیر تاریخی حرکت مسیر تاریخی مواجهه ایران با در مقابل جریان‌های جهانی. یه بحثی مدلی داریم، یه سیر تاریخی ارائه می‌کنیم که چه اتفاقاتی در جهان افتاده بعد معادلش تو ایران چه اتفاقی رقم خورده. بحث دوم موضوع عناصر و مؤلفه‌های قدرت در نظام برقصد جمهوری اسلامی، و سوم هم ابعاد و محورهای جهاد تبیین اقتصادی است. ما سعی کنیم زیر این سه محور به ایران بپردازیم. همش موضوعش نظریتش با ایران هست. خب در مورد اول که باید این مقدار سریع هم بگیم، چون یه خورده زمان کمه و بحث زیاده، میخوام در مورد یه سفر 500 ساله داشته باشیم در تاریخ کشور. بنده طه رمضانی هستم، کارشناسی ارشد اقتصاد، دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه، و الان هم در معاونت تو توسعه کارآفرینی وزارت تعاون مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری توسعه اشتغال است. من جمع وظیفه می‌کنم خدمت شما. البته قبل از این مدرس اقتصاد مقاومتی بودیم از سال 93 و 94 و انجام وظیفه می‌کردیم در حوزه اقتصاد مقاومتی. این آخری از اون دکتر شیبه از نظر خود مهمتر است. رشته عملیاتمون از این هست. خب خدمتتون عرض شود که ما اگر یک طرح تاریخی رو اونجوری در نظر بگیریم، که اینجا تاریخ اینجا میلادیه، میلان هجری شمسی تقریبا، اولا میخوام یه چیز حدود 567 سال رو با هم مرور کنیم که اتفاقاتی که افتاده. یکی از قدرت‌های انسان اینه که میتونه فراتر از زمان و مکان حرکت کنه. این با هم میخوام یه سفر بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا سال 1500 اینا که عددایی که میگم یه سری به شرقیه برای این داره 880 هجری شمسی. اینجا چه اتفاق میفته؟ تقریبا از من اینجا میذارم امواج استعمار گام های استقلال یه سری موج میاد، موجهای جهانیه که شکل میگیره. از این طرف یه سری اقداماتی در منطقه ایران زمین به واسطه اون هویت و فرهنگی که داره در مقابل اون اتفاق میفته. ما خواهیم بریم جلو ببینیم کجا. چرا اینجا رو انتخاب کردیم؟ چون قبل از این، تقریبا قبل از سال 1500 میلادی یا 880 یه تقریبا قرن سالهای آخر اوج تمدن اسلامی بوده. یعنی سال 800 تقریبا 870 اینا سالهای آخر اوج تمدن اسلامی بوده.
قبل از اندلس میگید دیگه، بعد از این که اندلس
بله تقریبا این اواخر قرن هشتم که دیگه یک جریان جدیدی در دنیا شکل. بعد تقریبا این امواج استعماری که میگیم بلا فاصله با یه فاصله خیلی کمی بعد از سقوط اندلس اتفاق افتاد که دلیلش رو باید توضیح بدیم چرا. خب شما وقتی نگاه میکنیم اینه که 1500 1750 عدد رو نیستم بعد روش توضیح میدم. 1797 1906 1911 1925 1964 1979 2000 2014 2060 انجام را چه اتفاقاتی می افته اینجا ها؟ که حالا تاریخ های شمسیش هم از تقریبا از بر این خطا را میکشم از اینجا تا بر اینجا اینجا صفوی هست از این مقصد قاجار از اینجا پهلوی از اینجا به بعدم جمهوری اسلامی. اگر خواستیم به لحاظ حاکمیت ها هم بحث کنیم، خب ما تو این قسمت تقریبا از سال این موج ها رو که میگم ایناست. موج اول از سال 1500 تا 750 تقریبا ادامه داره. من اینو موج اول نمو امواج استعمار، بحث هجوم تجاری و مرکانتیلیسم که اندیشه‌ای که در اروپا حاکم شده، موفق شدن فناوری دریانوردی رو از آندلس از مسلمین بگیرن و شروع کرد از سمت دریا اومدن به سمت غرب آسیا. نقطه‌اش اینجاست که فناوری کشتی‌های بادبان متحرک و قطب‌نما رو موفق شدن بدزدن یه جوری از مسلمین و حرکت کردن به سمت منطقه غرب آسیا. تا جایی که اومدن جزایر هرمز و جنوب ایران هم گرفتن تقریبا. بعد 1662 زمان صفوی هرمز آزاد میشه جزایر جنوب. 160 سال طول میکشه جزایر آزاد بشه ولی آزاد میشه. که من اینجا اسمشو گذاشتم گام استقلال. این اولین گام استقلال آزادسازی جزایر. در مقابل اون هجوم این گام اتفاق میفته. از 750 بعد موج بعدی تقریبا تا حالا ببین 1911 چیه؟ انقلاب صنعتیه. انقلاب صنعتی تو اروپا شکل میگیره و انقلاب صنعتی
چه قبل از قاجار زندیه نبوده؟
چی؟
زندیه بوده؟ صفویه؟ زندیه؟
ما صفویه رو بعد از ما اینجا ظهور قاجاره تعالی میشه مثلا در نظر منظورم این تیکش صفویه هم باید بحث کنیم. با زندیه هم باید بحث کنیم که حالا خیلی برای درست کنیم.
حکومت لورتمن
حکومت مرکزی نبود. معادل بعد شما میبینید گام دوم از 750 تا 911 چیه؟ تو اروپا چه اتفاق افتاده؟ انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی چی نیاز داره؟ منابع کجاست؟ اینجاست. میبینید که دقیقا در عصر قاجار عصر چی بوده؟ امتیازات. و در مقابلش
پنجمش هم قارته منابع از طریق امتیازات. امتیازات رو خونده تا شاهان قاجار
امتیازات رو واگذار میکرد. گام مقابلش یا اون نقطه مقابلش چی بوده؟ کتاب مشروطه. تو مشروطه در حقیقت قدرت شاه محدود شد برای که داشت همه رو میداد بره. گام استقلال مردم این اتفاق بود که در مشروطه افتاد.
استاد اصخایی میکنه
بفهم
این وسط بین صفوی و قاجار افشاری و زندی هم بودن
بودن
مدتشون محدود و تحصیل گذار نبودن ولی بودن.
ممنون بر
افشار این روزا من نه از آن
به من تو نشود که تا میرسیم به کجا 906 چیه 1906 مشروط هست 1797 آغاز قاجار میکنیدیم 1911 چیه جنگ جهانیه جنگ جهانی اول. موج بعدی که من بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد من اسمشو میذارم بحث مدیریت جهانی. مدیریت جهانی یعنی تو جنگ جهانی اول امپراتوری‌های موجود از بین رفتن، تو جنگ جهانی دوم نظم جدید تشکیل شد. دیگه همتون احتمالاً بدونید بحث خدمت شما شما دستبندی کشورها، بحث جایگزین شدن دلار به عنوان پول جهانی، ویران شدن همه کشورها آمریکا به عنوان بانک جهان شروع کرد به همه وام دادن و تقریبا همه کشورها سازندگیشون وامدار آمریکا شدن. و در حقیقت توی این مدیریت جهانی نفوذ و سیاست ورزی انگلیس تبدیل شد به مدیریت آمریکایی این عصر و تقسیم بندی جهانی شروع کرد کارش رو آغاز کردن. حالا اینجا 1964 گام بعدی اتفاق میفته. من اسمش رو گذاشتم به لحاظ اقتصادی نه به تحلیل کار جهان. 1964 چکه 1342 یعنی حرکتی از که حضرت امام آغاز کرد مقابل این بحث مدیریت جهانی. من مدیریت جهانی هم دو قسمت کردم، یه مدیریت جهانی، یه دونم اینجوری میگیم سیاست گذاری جهانی که از تقریبا 2000 به بعد اصل سندهای بین‌المللی، استانداردهای بین‌المللی که اون موج میاد و داخل میشه. و آخرین موج هم اسمشو گذاشتم عصر کنترل از راه دور و مصنوعی سازی. فضای مجازی، هوش مصنوعی. بفرم حالا اینجا حالا از این کار 42 1357 1980 1358 اخراج آمریکا تصویر قانون جاسوسی میاد جلوتر قانون اساسی و خدمتتون هم شاید که من حالا 2014 رو برای چی نوشتم؟ برای اینکه گان مقابل ما اینجا یکیش بحث اقتصاد مقاومتی سال 92 و سال 97 گام دومه انقلاب و بحث در مقابل این تمدن‌سازی اسلام. ببینید حالا این میتونه خیلی دقیق بشه، من خیلی کلی میخوام عرض کنم که شما نگاه میکنید که از 500 سال پیش 4-5 تا جریان کلی معنا داره. در دقت شما بله میشه دقیق ترش کنید چه ریزترش کرد و وقایع نگاهیشو خیلی بیشتر کرد، ولی ما چند تا موج استعمار داشتیم و در مقابلش گام های استقلال. این برام مهم. موج اول هجوم تجاری تو اروپا، اندیشه مرکانتیلیست چه میگیم، یا ثروت یعنی طلا و نقره، برو بدوز برداره هر کی بیشتر داره این ثروت منتره. بعد که طلا و نقره اومد دیدن نه، ثروت و قدرت اقتصادی در تولیده. عصر انقلاب صنعتی آغاز شد، تولیدات زیاد ولی منابع میخواد. خب به همون نسبت شروع کردن اومدن اینجا امتیاز گرفتن و بحثای این امتیاز هم با قدرت نیمه سخت میگرفتن، تهدید میکردن. شاه هم مجبور شد امتیاز بده چون خیلی بدنه مردمی رو نداشت که وایسته جلوی این تهدیده. بعد که دیدن که سیستم شاهنشاهی داره این هرچی هست رو میده میره، دوباره مردم اومدن قدرت شاه رو سعی کردن که محدودش کنن. اما این هم باز نسخه رو کامل نکرد، صرف محدودیت قدرت شاه اتفاق رو رقم نزد. بعد دیگه عصر بعدی عصر مدیریت جهانیه که اینجا پهلوی نماینده اینه. یه فرقی که میکنه اینجا از پهلوی به بعد، تو اینجا این شاهان داخلی هم ایرانی هم داخلی هم، یعنی که از دل همین مملکت اومدن بیرون، ولی از پهلوی به بعد این مدیریتی که اینا رو منصوب کرده خیلی فضا فرق میکنه. یه همچین تحلیل رو شهید متحری در مورد تفاوت یزید با خلفای قبلیش داره. میفهمن که شباهت حرکت امام حسین نسبت به امام حسن علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام این بود که با خلفا بیعت نکردن، هست حضوری رو با خلفا بیعت نکرد. ولی امام حسین علاوه بر بیعت نکردن علیه حاکم یا خلیفه قیام هم کرد. چرا شهید میکرد؟ توضیح میده، میگه یزید دست برآورده مسیحیان بود، خلفای قبلی از دل جامعه مسلمین اومده بودن بیرون، ولی یزید چون تو دربار معاویه توسط مشاوران مسیحی معاویه پرورش داده شد بود، به یه تعبیری خلیفه بود که غرب برای مسلمی تعیین کرد. خیلی این تحلیل عجیب غریبیه ها. و امام در مقابل یزید قیام کرد، به یه تعبیری در مقابل نفوذ غرب در جامعه اسلام قیام کرد. شاید مطلقی یزید سر در نمیاد از نحکان اسلام. حالا این تعبیر منه، شاید این نقل شنیده شده که میگن که مثلا از امام سجاد علیه السلام میپرسن که این بخشیده میشه یا نه، از امام میگن بله اگر مثلا نماز خفیل به خونه بخشیده میشه. تعبیر من اینه که آقای کودی دادن یا اگه مسلمون باشه نماز خفیل هم میشناسه، یه هر مسلمان هم میدونم. این اصلا کلن یه چیزی عنصر دیگری بود. اگر از من بپرسن شباهت چیه، من میگم شباهت پهلویه. بعد شما نگاه میکنید در مقابلش حضرت امام با تأسی به قیام کربلا جلو پهلوی بسته، به این چیزی خط برقرار میشه با همون قیام. امام فهمیدن که اگر هیچ کی منو یاری نکنه مثل جدم ابو عبدالله به تنهایی با میستم، به فهمیدن که ما هرچه داریم از محرم مصطفی داریم، همه ارجاعاتیه که امام میده در این مسیر تاریخی. اصلا قبلتر هم دوستشون بریم قبلش و ببینیم که امام حسین علیه السلام چجوری غرب آسیا رو از دست حکومت مسیحیت و غرب نجات داد. امام حسین علیه السلام قیام کربلا غرب آسیا رو از غرب آزاد کرد. این قبلترش، یعنی غرب آسیا سر سفره قیام کربلا میشسته. حرکت امام قیام کرد، مسلمین جسارت پیدا کردن، جرأت پیدا کردن، بنی امیه که ساقط شد عباسیان اومدن. دوباره تفاوت عباسیان بنی امیه اینه که بنی امیه باز انگار از غرب پشتیبانی شدن برای اینجا، ولی عباسیان نه، بله بر حق هم نبودن ولی باز فرق می‌کردن با اونها. و اینم پس یه تحقیق جریان شناسی اینجا به ما میتونه کمک بکنه. و جالب حضرت امام در سخنه 15 خرداد سال 1342 نسبت به وام هایی که پهلوی داشت میگرفت برای کشور اعتراض کردن. گفتن برای چی وام دلاری داری میگیری؟ یعنی چی؟ این اعتراض ما در حقیقت به چی بود؟ به این مدیریت و سیاست گذاری جهانی بود. مسئله اسرائیل رو مطرح کرد. اسرائیل چی بود؟ دقیقا اسرائیل اون چیزی بود که اون ویروس و اون قده سرطانی بود که کاشتم تو منطقه غرب آسیا که اینجا خامفروش باقی بمونه. حالا یه چیزم در مورد آینده بحث میکنم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم کشورها رو تقسیم کردن و مرزبندی که مشخص شد، اسرائیل تو منطقه غرب آسیا جانمایی کردن، گفتن هر کی سربلند کرد بزن. سربلند کرد یعنی چی؟ یعنی در عرصه تولید، در عرصه علم سربلند کردن بزن. آقا گفتن رژیم قاسم اسلامی پادگان ترور رو کنه. یه منطقه رو درست کنم اومدن از حوزه فلسطین، بعد هرچی هم سلاح بود ریختن توش، گفتن بزن آزادی هرچی هم خواهی سلاح بود ترور نامدی درست کن، فقط نذارید اینو سر بلند کن چون اینو انرژی داره، اینا اگه بخوام به خودشون بیارن ما بدبخت میشیم. اون تقسیم کار و مدیریت جهانی چی بود؟ اینجا فکر کنم یه جلسه هم توضیح دادم قبلا، نمیدونم اینجا از کردم یعنی تقسیم کار این بود. اون تقسیم کار مدیریت جهانی هم من این پاش میکنم بعد توضیح میدم یادتون باشه. اینجا بعد در اصل این سیاست گذاری جهانی که تمترن با استانداردهای بین‌المللی تلاش میکنن کشورها رو تو دو دسته سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم کنن، مقابل این سیاست گذاری جهانی ما قانون اساسی رو داریم، نه شرقی نه غربی. همه اینا هم شرقی ها هم شرقی ها هم غربی ها میگفتن اقتصاد هدفه. قانون اساسی تصویب شد گفت اقتصاد هدف نیست، اقتصاد هدف نیست وسیله است. ببینید این مخالف این جریان مدیریت و سیاست گذاری جهانی. یعنی چه اتفاقی در مقابل این موج‌های جهانی افتاده؟ و بعد این قانون اساسی تو جمهوری اسلامی پایدار میشه به واسطه نظام ولسوالی، باقی میمونه، حفظ میشه، میاد جلو. ما اینجا جنگ رو داریم، حمله فیزیکی میکنن به کشور همه جانبه، موفق نمیشن. این مسیر ادامه پیدا میکنه. چون میخوام از بحث اقتصادی مطرح کنم، اگر به ما بگن سند اقتصادی جمهوری اسلامی مهمترین حرفش چیه، من اقتصاد مقاومتی. چه اتفاقی افتاده در این سالها؟ در این سالها به لحاظ تفکر اقتصادی از میکنم امثال شهید صدر، شهید مطهری، شهید رشتی، همه شهید شده، همه رو زدن. از مقامان یا زیر ساختار اقتصادی شما چیه؟ ما فکر کنم زیر ساخت اقتصادی پل و جاده و ارتباطات. من میگم نه، زیر ساخت اقتصادی متفکرین محوری هم، اونا زیر ساخت اقتصادی هم. تمام متفکرین محوری ما هم زدن، آقا هم ترور کرده. کیا اونا که ما اساسی نوشته بودن کیا زدن؟ یعنی حق داره برای کارشناسی ما الان نسبت به قانون اساسی مثلا حق که یعنی مثلا قابل درکه. میگیم چی رو نوشتن؟ واسه اینکه با متفکرینش ارتباط نداشته، اونا رو همه رو زدن، همه از دم زدن. تا اینکه از رضاها به نظر من اون جوهره تفکر اقتصاد انقلاب اسلامی رو در سال 92 در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همه رو جمع کرده و آورده به میدان. اون اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام، فرهنگ زیر بنا شد. بعد ابعادش رو توضیح دادم، حالا می‌پردازم. و من معتقدم از سالی که اقتصاد مقاومتی طرح شد، عصر جدید انقلاب اسلامی آغاز شده. به لحاظ اقتصادی.
نقطه، چون الان ما میگن خلأ
تئوریک
داریم دیگه
تو بحث. ما این گفتم خلأ هم برطرف.
یعنی شما میگید خلأ نداره.
نداره. حداقل در لایه نظری و راهبردی نداره. شاید این اشرابش تو لایه عملیاتی نیازمند بدنه کارشناسی باشه که اون لایه نظری و راهبردی رو قبول داشته باشه، مسلط باشه، بتونه بیارتش تو لایه عملیاتی. و الا دیگه این که ما بگیم آقا ما نظریه نداریم، راهبرد نداریم، نمی‌دونیم باید چیکار کنیم، من معتقدم که نه. آقا این مسئله رو حل کرد در تاریخ ایران، در تاریخ ایران این مسئله حل شد. و شما از اینجا ببینید تو این دهه از سال 89 ببینید تا 1402 نامگذاریه چی می‌بینید؟ احسن. من به نظرم اون نامگذاری سالها رو باید کاملا یه اتفاق تاریخی ببینیم تو ایران. چنین برهه تاریخی تو سابقه کشور نبوده. و این اتفاق تاریخی معتقدم تحولات تاریخی بعدی رو خواهد داشت. بچه های ما این سالها رو جشن میگیرن. سالهایی که نامگذاری تاریخی شد، بچه های ما اون سالها رو جشن میگیرن.
نه
به
های
منشار
بچه ها که چیز جشن میگیرن.
نه حالا زودتر هم
میشه. بچه های من عجم
هم داشت. خدمتون شاید که در مورد بحث اینم بگم، اینجا نوشیم 259، ولی بهتره که از این عدد استفاده کنیم. 1437 1437 که یه
35 سال
45 سال 42 پایان 40 سال 42 پایان گام دوم انقلاب اسلام 1437. و ما اینجا در گام دوم با این موج مواجهیم، موج کنترل از راه دور، فضای مجازی، اون طرف کوک کن، این طرف تحول رقم یا اتفاقاتی رو رقم بزنه، مصنوعی سازی، هوش مصنوعی هست. خب و مصنوعی سازی آره تراشه بزنن تو موضوع خودانه که به نظر من یک موج زودگذرتری هم هست از این ها. نظر من این از این ها بارکانکی تره. حالا چون در مقابل یک مسیر انسانی و الهی
در ایران بارکانکیه یا در جهان؟
به نظر من جهانیش اینطوری.
چون اینجوری که میگن پروش مسیر رو خواهد انقلاب رو کنه که جهان تأثیره.
انقلاب اینه که گفتم هم انقلاب هست دیگه. ببین اینا موج هاییه که گفتم. ببینید هر چی گذشته این موج عمرش کوتاه‌تر شده. مثلا این موج اول 250 سال تقریبا طول کشیده. دومیه باز مثلا هولوش 250 سال. این دو تا دو مدل انقلاب صنعتی، یعنی انقلاب صنعتی اول میاد یه دوم. بعدی از سال 1000 یعنی جنگ جهانی اول شروع شده تا تقریبا 100 ساله شده حدودا تا فرض کنم هولوش تقریبا 2000. این دومی هم به نظر من باز خیلی کوتاه‌تر شده که نهادهای بین‌المللی هم با استانداردهاشون می‌خوان سعی کنن جهان رو به سمت مدیریت آمریکایی سوق بدن. و
مواجهه ما این بار از اون قوی‌تر شده که اونا کوتاه شدن یا
این حرف خیلی خوبیه. آیا این مواجهه ما بوده که عمر اونا رو کوتاه کرده یا اثراتشون رو کم کرده؟ بله، معتقدم که تاریخ حداقل تاریخ منطقه و غرب‌آسیا رو منهای انقلاب اسلامی نمیشه تحلیل کرد، چه بسا تاریخ جهان. خب حالا ببینید من چرا ترسیم کرده. نه من ترسیم کردم که نقد کنید ببینید نه آقا کی گفته اینجوری بود، اصلا اینا نبود، اولش دقیق‌تر بگو نه ما مثلا. ولی من تلاش کردم یک نگاه کلی ما به حرکت ایران و اینجوری عرض می‌کنم استقلال ایران در مقابل اتفاقاتی که اینو میشه در مقابل خیلی از کشورهای دیگه هم انجام داد، ولی معتقدم کشورهای دیگه این موفقیتی که ایران در مقابل این موج به دست آورده بوده است نیاورد. مثلا هند به راحتی تحت مدیریت جهانی قرار گرفت، کشور بزرگ، پر جمعیت، پر ظرفیت. کشورهای این طرف سمت مثلا عراق و عربستان و حالا بعضی کشورهای جبهه مقاومت یه ذره با ما همسونن، ولی خودشون نتونستن از آب و گل در بیارن. عراق هم مسئله داره، حریم هوایی عراق دست آمریکا. اگر دوست داره آمریکا رو اخراج کنه بدونم نه دولت عراق گروه مقاومت هم که طرف ایشان هم دولت عراق شاید خیلی هم تمایل نداشته باشه یا خیلی هم الان احساس کنه که نمیتونه، نمیخوام منفی شد. عربستان همینطور شما مثلا عربستان در مقابل این موج هر چی گذشته بیشتر با این همسون شده. حالا این نئوم هم داره درست میکنه مثلا با این تیم ملیش قبل اون آینده چی میشه و حالا من جبه کجی خدمتون هم شود که پس اگر حتی کشورهای منطقه رو بررسی کنید هیچ کشوری در مقابل این موج نتونست اینجوری بیاد جلو. ایران از همه قوی‌تر اومده جلو. که حالا ما یه حرفی داریم تو اون قسمت عناصر قدرت ایران میخوام بگیم که چی داشت که اینطوری اومد جلو، چرا ایران اینطوری اومد موفق شد در مقابل موج هست. صد
بحث چین رو میشه مطرح کرد.
چین در مورد چین هم میشه سوال. من البته تاریخ تحولات چین رو مسلط نیستم مثل مثلا اینجایی که بگیم یه کلیتی ازش بحث بکنیم، ولی چین به نظرم تو تقسیم کار جهانی داره کارش انجام میده. یعنی یه سری از چین خب نسبت جمعیتش به منابعش زیاده و از اونجایی که نسبت جمعیت به منابع زیاده نیازهای بزرگ داره، برای نیاز بزرگش هر کاری بهش بسپرن باید انجام بده. هر تولیدی که در غرب دیگه از دور خارج میشه یا از شخصودش دیگه کم میشه آلودگی اینا همه رو میدن چین انجام بده.
تعاملش با آمریکا و همسویش با ایران و روسیه و کشورهایی که با هم
من معتقدم چین تعامل چندانی با آمریکا نداره. اولش که اصلا قوت چندانی ببینید بزرگ هست، ولی خود چین به این بزرگی مستعمره ژاپن بوده. ببینید تو جنگ جهانی اول چین توسط ژاپن تسخیر میشه. چین بله وسیع هست، جمعیتش هم زیاده، اما به نظر من به لحاظ هویتی به شدت تو خالیه.
نمیشه با اقتصاد رو جمعیت خاکستری مقایسه کنید بگیم داره وارد جبهه ایران و روسیه و این چیزا داره میشه.
من معتقدم بله به هر حال چون شرقی هم برای چین تعامل با شرقی ها بهتر از تعامل با غربی هست، اما به شرطی که غرب دستش از منطقه شرق کوتاه بشه. اگر غرب دستش از منطقه شرق کوتاه بشه من تحلیلم اینه که چین با شرقی ها راحت‌تر کار زمینه که ما هم باید با چین کار کنیم. ما الان همش فکرمونه که باید با چین کار اقتصادی و روابط اقتصادی، نه ما با چین باید کار فرهنگیشون انجام بدیم.
استاد
بعد مسلمون بشم
تغییر
شکل
چی؟ مثلا الان از انقلاب صنعتی وارد مثلا مدیریت جهانی شدن یا سیاست گذاری جهان رفته به سمت مسئولی سازی.
خب
این الان یه روند طبیعی بوده به خاطر مقابله ما که نبود.
نه من میگم این که کوتاه‌تر شده. نه
ببین موافقت ما به چه شکلی محسوس
شده؟ ببین یه نکته میشه تمام اینها لازمه کارشون استحاله و امهای فرهنگ بوده. یعنی تمام این موجها یه لازمه داشته، اول فرهنگ رو میزدن کنار بعد میومدن جلو. این موج این گام ویژگیش چیه؟ نقطه قوتش چی بوده؟ فرهنگ بوده و در مقابل اون تونسته وایسته. قطعا وقتی که شما اثبات کنی با فرد با محوریت فرهنگی توانی کارهای اقتصادی داشته باشی، اون دچار چالش میشه و اون حرفی که میزنه برای مردم جهان یا شغلش ضعیف‌تر میشه. آقا من میخوام جهان رو مدیریت کنم، نتونستی. حالا مثلا توی این موج چی میگه؟ میگه من اینجا از خان میتونم مدیریت کنم. توی این موج اونجا میگه که من میخوام کل تجارت دنیا و اقتصاد دنیا رو مدیریت، تمام ارتباطات رو مدیریت کنم. و این گام استقلال گفت نه نمیذارم، خلیج فارس از دستش در بود. اینجا گفتش که میخوام تمام ارزش افزوده دنیا رو مدیریت کنم. اینجا گفت نه منابع بهت نمیدم، نمیذارم همشو باید ببری. اینجا گفتش که میخوام تمام دنیا رو مدیریت کنم، تقسیم کار کنم، منابع که حالا توضیح میدم. اینجا گفت نه من تقسیم کار خودم دارم، من نقش آفرینی خودم دارم. اینجا گفتش که از این استانداردها باید تبعیت کنه. گفتیم نه چی گفته؟ تو میگی اقتصاد اصلا نه نظر ما نیست، اقتصاد هدف نیست، نه شرقی نه غربی، هیچ کدوم از استانداردها نمیپذیرم. اون تماما استانداردهاش یا اون موجهاش بر اساس حاکمیت اقتصاد بوده، حاکمیت مادیگرایی بوده، این همه حرفش بر اساس پایه بودن فرهنگ بوده. قاعدتا وقتی این هی قوی بشه اون دچار ضعف میشه دیگه. تو اینجا هم میخواد بگه من میخوام از مانو کنترل کنم. حالا به نظرم آقا عصر جدید ایجاد کرد تفتون عصر جواد تبدیل گفته تو بخواست که فضل مزید من با تبدیل نداشت میکنم نمیتونی من. تو میخوای ازهان رو کنترل کنی، اشغال کنی، من ازهان آزاد کنم.
یعنی کم کم به یه سمتی میره همون نظم نوین جهانی که میگن ما مقابل مثلا سیاست های کلی قرار میگیریم و خودمون دایه داری نظم
نوین اسلام. حالا این تمدن نوین اسلامی چیه؟ یه چیز جدیده؟ بله نوین هست، ولی میخوام برگردیم به قبل از 500 سال پیش. قبلا داشتیمش. داشتیم یعنی چی؟ یعنی از هند تا الجزایر، شمال آفریقا، این همه حوزه تمدن اسلامی بوده. حالا یه توضیح هم یادم باشه اینجا بهتون بگم. بفرمایید.
قسمتی
اسمم
مخفول واقع شده.
این قطعا خیلی مخفوله.
نه متناسب با فرماشات بود. این که ورود مدرنیته که دوران عباس میرزا بوده، ما از اونجا به بعد شما میفرمایید که مقابله فرهنگی داشتیم خب، و بعدش حالا تا سال 92 که بحث تئوریک اقتصادی از عطا بود. بعد خب ما چجور مواجهه فرهنگی داشتیم در حالی که تمام سیستممون از اونجا به بعد اونوری بوده؟ یعنی نظام سرمایه‌داری و مدرنیته و همه هجومش اومده، ما با همون فرمون داریم.
نه ما میگیم اومده ولی موفق نشده. اینو آقای دکتر محسودی یک تبیین مفصلی دارن از ورود موجهای سرمایه‌داری به ایران، موج تجاری، موج تولیدی، یعنی چی؟ تولید انبوه، موج مصرفی. بعد ایشون در مقابلش اتفاقات و کارهایی که علمای تشیع انجام دادن فهرست میکنن که در مقابل هر کدوم از این امواج که یه ذره ریز موج ها هستن در حقیقت علمای قد علم کردن و حرفایی که زدن یا اونو شکست داده یا باعث شده که نتونه کامل اینجا رو تصویر کنه. سرمایه‌داری به ایران وارد شد ولی موفق نشد. حالا یه تحلیلی دارن چون مثلا بحثشون اینه که بر زمان عصر پهلوی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی در تبعیت از سیستم های جهانی اومدن اینجا، ولی هیچ وقت اون موفقیتی که باید شاید دست بده مثلا موفق نشدن کل مردم ایران رو استخدام این شرکت ها کنن. کماکان خیش فرمایی در ایران حاکمه.
همین الان هم تو آمارای اشتغال ما تقریبا چیزی بوده نیمی از جمعیت شاغل کشور خیش فرماست، زیر بلیت مزد بگیری نرفته و این بیشتر به خاطر اون قوت فرهنگیه، چون فرهنگ اسلامی اینجا حاکم بوده، سرمایه‌داری نفوذ کرده ولی حاکم نشده. بله در جایگاه کارشناسی، به این ما داریم در مورد مردم کلیت کشور صحبت می‌کنیم، بله در حوزه کارشناسی و دانشگاه تفکر سرمایه‌داری حاکمه، یعنی ما کتاب‌های اقتصاد و مدیریت و حوزه علوم انسانی و مخصوصا و همینطور فن مهندسی هم بله تسخیر شده است، اما همون هم موفق نشده در بدنه جامعه. من به نظرم اون به واسطه این بود که نتونسته با بدنه جامعه تو رو بگیره.
اقتصاد کشور که داره به سمت لیبرال میره، یعنی الان نسلی خریدن الان نگاه کنید شما هر جا میری همه چی دارن نسلی میکنن، مسیحی که دولت داره میده میگه 20 سال، یعنی چه؟ این داره به سمت همون اقتصاد لیبرال میره که میگه شما تا آخر عمر، تا وقتی عمر این خونه تر میشه باید قسط بده. سرای ایرانی داره نسلی میکنه، هر جا میری دیگه زندگی داره و همون شکل لیبرالش میره جلو و یه کم کم هم داره زیاد جلو گوشت هم دارن دستیش میکنه. خب بعدم میگه گوشت رو دستی بزن.
ببینید در مورد قسطی بودن، حالا اینو باید برسیم بهش، اینو نگه دارید من در موردش توضیح میدم. دکتر مقصودی این دوسته کتاب دارن، یکیش کتاب پیشرفته ایمه، ولی این چیزی که عرض کردم این درباره به یک ارائه من ازشون دیدم رو تحلیل امواج سرمایه‌گذاری.
چرا این چیزی داره ما بتونیم پیداش کنیم؟
بله کانال دارم. دکتر حمید رضا محسودی.
من دو تا سوال دارم. یکیش این که نقش یهود در انقلاب و این تحولات جهانی چی بوده؟ چون که میگن بزرگترین دشمن اسلام یهوده و در نقطه اکنون هم داریم مشاهده میکنیم که خیلی از تغییرات بزرگی که داره رخ میده، درسته مثلا آمریکا و اول قدرت های ظاهری دارن تغییر ایجاد میکنن، ولی تهش خطدهی یهود داره اجرا میکنن. توی این تاریخ چطور میگن؟
اینطوری بتونم بگم که این امواج جهانی که یک امواج ظالمانه است و میاد و مهمترین جایی که میخواد تثبیت کنه منطقه غرب آسیا است که فرهنگ اسلامی داره، قبل از اینکه بخواد وارد اینجا بشه اول این سیاست رو در داخل منطقه خودش پیاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول این بلا رو سر غربی ها میارن، بعد که اونا قشنگ با این همسو شدن بعد شروع میکنن میان سمت غرب آسیا هاشن. اون زیرساختی که باعث میشه مردمان مغرب زمین به راحتی این ظلم های کلان رو بپذیرن، به نظر من اون دینیه که دارن مسیحیت منحرف شده است. اون انحراف کار یهوده. یعنی این با تحلیل من ها، یعنی ظلم پذیری انبوه در مسیحیت کار کیه؟
کار
یهود. یعنی اینکه این ملت این حد از ظلم رو میپذیره، اونم به واسطه زیرساخت دینیشه که آقا در یکی از فرازهای انجیل اینطور بحث میشه که خب یه عهد قدیم داریم یه عهد جدید، که خب همونجا حضور دارم حتما اشرافشون از بنده بیشتره، ممکنه اونجا کارشناس ادیان اونها هم داشته باشیم، من هم دارم حدودی بحث میکنم. یه عهد قدیم داریم یه عهد جدید، عهد قدیم تورات، عهد جدید انجیله. در انجیل اومده که در انجیل فرازهایی وجود داره، آیا شنیده اید که، اما من به شما میگویم اینا انجیله، آیا شنیده اید که چیه؟ تورات. فرازی از انجیل اینه، آیا شنیده اید که چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، اما من به شما میگویم در مقابل شخص شریر ایستادگی نکنید، اگر کسی عبایتان را دزدید قبایتان را هم به او بدهید، اگر کسی گونه راست شما را سیلی زد گونه چپ خود را هم جلو بیاورید، شاید که از فرزندان خدا باشید. این تیکه هاش که این ظلم، چون باز یک کتاب آقای بوژگاردی داره تروریسم غربی بحث میکنه، حضرت مسیح هیچ شخصیت عدالت طلبه، چی میشه که دین مسیحیت میشه دین ظلم پذیری؟ اگه عمل بکنم یا این کاری نکنم، انحرافی که در توده اون دین ایجاد کرد، اونا رو کرد سیاه لشکر و حمله کرد به دین مستقل که از لا اله الا الله شروع میشه. البته یه انحراف دیگه هم شروع کرد، دوباره دین اسلام دو قسمت تقسیم کرد، یه قسمتش که به قول معروف آزاد منشه، یه قسمتش که قضا و قدریه، میگه حالا دیگه اگه آمریکا هم حاکم شد اشکال نداره دیگه، حتما خدا خواست. یعنی یه مقدار شبیه اندیشه سیاسیشون شبیه مسیحیته، راحت میپذیره. این که گفتم مثلا ایران اینطوری بوده، کشور اسلامی داریم تو منطقه که به راحتی با اینا همسو شده. چرا؟ چون اندیشه سیاسیش میپذیره اینو. خب پس چون گفتید یهود، به نظرم کلان کار اصلی که یهود انجام داده اینجاست، انحرافی که ایجاد کرده، اونم در توده مسیحیت.
در مسیحیت ایجاد کرده و بعد اونو به جهان بست.
خب بعد اون وقت اینا مسیحیت رو تو جهان بست، یعنی آماده شده دین، یه دینه خوب به هر کی بدین اولش فکر میکنه خیلی خوبه، بعد میپذیره، بعد قشنگ زیر ساق آماده تو شما هر بلای دوستش سرش بیاری میزنی تو سرش، فکر میکنه داره روش میکنه، عبادت میکنه، آتیشش میزنی دیگه ساکت باشه داره روش میکنه، آتیشش میزنی همین پدر جهان رو در بود، هر ظلمی دلشون خواست کرد، هر کاری دلشون خواست کرد. زیر ساختش هم مثلا زیر ساخت این جهانی سازی موج مسیحی، یعنی این مسیحیت و مسیحی سازی حالا حتی بخش قابل توجه از جامعه اسلامی بود. دعوا همون دعوای حق و باطله، دعوای غرب اسلام و غرب، اسلام ناب با غرب. یعنی امام گفت اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی این چی؟ نه اسلام یه هنچی سیاسیش مثل همین میستاد، سازگار میشه، میپذیره، میگه باشه دست میخور از تو. داریم دیگه، الان نمونه‌هاش هم داریم، تا همین الان هم هست. ورزشگاه میسازه، مثلا جام جهانی توش برگزار میشه، ورزشگاه میسازه در کشور اسلامی، ورزشگاه میسازن، ورزشگاه که ما توش بازی کردیم اسم ورزشگاه چی بود؟
Education
City در کشور قطر، تو کشور اسلامی ورزشگاه میسازه، Education City. خنده‌دار نیست؟ یعنی تو حتی زبان عربی چی میگیم؟ عربی چه توفت میگی؟ چرا ما خوشحال که اونا مثلا یه سری بعضی موقع آقا به نسبت به حجاب هم اینا تذکر دادن تو ورزشگاه نداشتن مشروب بخورن، اینا خوبه، نمیگی بله بله، این خب فصل ممیزه مسلم، ولی اصل کار اینا نیست، زیر ساخت یه چیز دیگه است که داره وارد میشه، اون ظواهریه که با اون همراه میشه. نه البته اون ظواهر نمیگه اصلا اینا کلن ظاهریه، نه اون در نفاق روز عمل میکنه، چون پوشش بر ما مهمه، اون میگه اگه خواستی کشور اسلامی بهت کار نداشته باشن تو همین رعایت کن، نه اینکه پوشش یه چیز ظاهریه، نه اتفاقا خیلی هم زیربناییه، اشتباه نشه که من میگم اینا ظواهر نیاز نیست، نه اون در ظاهر رعایت میکنه که ماها مثلا وقتی که به عنوان کشور اسلامی راحت بیایم تو جام جهانی شرکت کنیم، مشکل خاصی نداشته باشیم و بعد بیایم مظاهر تمدن غرب رو تو جام جهانی در قطر ببینیم، بعدم برگردیم بگیم چیکار کردی؟ اینو این قطر ببین جام جهانی توش برگزار شد، رفتیم هیچ مشکلی هم نداشت، هجابش رو رعایت کردیم، همه هر روز پیامش برای ما اینه، بعد هم فکر میکنم مثلا قطر یک کشور رو بسید آه چقدر مگه همش
کنم
قطر
طرف ایران باشه،
اینا که
به کاش همش از ایران
دفاع میکنه، من فکر نمی کنم، یعنی اینکه دره باز دوگانه بازی میکنه، مثلا معتقدم اگر قطر نبود همین تعداد اسرای اسرائیلی هم که آزاد شدن آزاد نمیشد، اول شدم که بابا بالاخره میان چیکار که یه هفت روز آتش بس ایجاد کرد، ولی وقتی کلا نگاه میکنی اگه گفتن قطر چی کار کرد من میگم به نظرم همون تعداد اصلی هم که آزاد شدن رو قطر نمیدونه، بله اصلا جام جهانی برای این آوردم، فوتبالیستا برای این آوردم تو عربستان، حتی من قبل از اینکه بیاد تو عربستان اینا یه حرفی داشتم گفتم آقا نها کن این مسی و رونالدو اسپانیایی نیستن، چرا اینا رو آوردم تو اسپانیا؟ یکیشون آرژانتینی یکیشون پرتغالیه، احتمالا تو اسپانیای خبریه که قرار نیست ما ببینیم، ما قرار از اسپانیا فوتبال ببینیم. حالا چیو میبینید؟ موزگیریاش در بازه فلسطین الان نمیدید میبینید دیگه، همین خبر بود که قرار نبود مردم اروپایی ها از اول با یه جریان دیگه اونجا مواجه بشن. و بعد حالا این اتفاق اومده کجا؟ حالا دوباره فوتبالیستا رو ریختن تو کجا؟ تو عربستان و قطر. چرا؟ احتمالا دوباره این منطقه هم یه اتفاقاتی قرار بیفته که فعلا مردم جهان رو مسی و رونالدو رو بد ببینن. دیدید مسی چه شوتایی به دیوار زد؟ دیدید؟ کلیپش رو دیدید؟ با شوت میزنه هر دیوار یه شعار روش نمیشه، یه هر کدوم از شعار یه سری از ارکان فرهنگ اسلامی، شوت میزنه دیوار بتونی رو میریزه. کارکرد دیگه از این واضح تر این کارکرد این ستاره های فوتبال از این اینا اومدن به نبرد مظاهر فرهنگی ما. خب من زمانم رو هم بگید چون میخوام یه ذره بزنم.
12
خب ما که خسته نمیشیم، شما خسته نباشید چون کار داریم نمیرسیم. بله یک کمیش من اونجایی که سعی کردم کمک به بحث میگم. پس آقا من این تله بحث بنده البته دقیق نیست، کلیه، عمومیه، فقط میخواستم این امواج و این حیله، چون بعضی موقع ما میگم آقا نکنه آینده ما چی میشه، مثلا میتونیم یا آقا نگاه کن هیچ که این کار نتونسته بکنه. اگه یه ملتی بخواد امیدوار باشه به این که در مقابل موج‌های جهانی استقلال خودش حفظ کرده و در رو به آینده سازی خودش میره، من نظرم ایرانه. این کجا در میاد؟ این تو تحلیل وضعیت فعلی در نمیاد، اون که مسئله تاریخیه در میاد. پس این یکی. و البته شما ببینید اینجا بحث یعنی جبهه مقاومت رو در نظر بگیرید، کاری که امثال حاج قاسم سلیمانی همه تاریخی بوده. یه مثال بزنم در مورد این موضوع خیلی متاسفانه از آن دوره. ببینید بچه ها فکر میکنید فاصله، اگر مثلا فاصله مهران تا کجا؟ قاهره زمینی چقدر؟ 1700 تاست، یعنی از فاصله اردبیل تا چابهار بفرمایید کمتره. یعنی شما میتونستی ماشین تو روشن کنی بری مصر، بعد از اون طرف هم بری تونس، مراکش، الجزایر بری. چرا نمیشه؟ تنها مانعش چیه؟ اسرائیل. اینو از این منطقه ریشش رو بکنین، حالا میریم دیگه به آینده. 14-37 به نظر من این منطقه خیلی متفاوت خواهد بود با گذشتش. منطقه غرب آسیا منهای اسرائیل آینده فوق العاده رویایی داره. اعتماد داشتم من از همه قم پریشب داشتم میرفتم، یه راننده بزرگوار بود گفت چه جوریه بالاخره چی میشه این جبهه مقاومت و اینها. گفتم آقا اولش اصلا وضعیت ما با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی متفاوت شده. نکته دوم این که گفتم این برادر خیلی به ما ظلم کردن. بچه های ما تصوری از یک منطقه یک پارچه بزرگ متحد و هماهنگ رو ندارن. بعد من دو تا مثال زدم براش. گفتم نگاه کن هی به ما میگن شما مسلمان ها اینجوری هستید اونجوری هستید نمیدونم شما کار گروهی بلد نیستید همش با هم اختلاف. گفتم ما با هم اختلاف داریم. گفتم شما در ماه مبارک رمضان از پاکستان اگه شروع کنی گازشو بگیری بیای بری تا الجزایر زورا همه مغازه ها بسته است. شما رمزونه این وحدت یک پارچگی شما کجا میبینید؟ همه روزه هم. بعد جوان ما احساس میکنه که مثلا بعضی موقع اینجا آقا بسته دیگه اینا سنتیه، مثلا ما روزه دیگه آقا من چند درصد مردم جوان مگه این کار انجام میدن تو فضای مجازی احساس میکنه هیچ کی. ولی اگه با ماشین را بیفته با خودروش را بده تو زمین از پاکستان بره تو میگه نه مثل که خیلی در روزه میگیرم. بعد دیگه به خودش اصالت میده که مثلا روزه خوری مامان یک مبارزه تعریف کنه مسخره است.
چرا؟ چون ما این وجود اسرائیل در منطقه ما تمام ارتباطات ما رو دچار مشکل کرده، ارتباطات واقعی ما. حالا اینو بگم، ارتباطات واقعی رو قطع کرده، به جاش چی نشونده؟
مجازی.
ارتباطات مجازی. اون میره تو فضای مجازی، میگه اینجا که اصلا خبر دیانت نیست، رو زمین هم که سفر نکرده از اونجا تا اونجا، راه ها بسته است. خب معلومه این تصمیم رو میگیره. حالا ما باید چی کار کنیم در مقابل اون فضای تبیین باید بکنیم؟ چی رو تبیین کنیم؟ همین تمدن اسلامی رو، اون چیزی که در آینده میتونه اتفاق بیفته، گفتمان محو اسرائیل رو، که اگه اسرائیل نباشه چه اتفاق بیفته، چه رویایی محقق میشه، رویای بزرگ رو. بابا جوان شریف تری بحث میکنم، میگه یکی از علل دینگوریزی جوانان اینه که اسلام سنگرهای مبارزه رو از دست داده. البته این مال قبل از انقلاب که ایشون داره بحث میکنه، بعد این بحث رو مطرح میکنه که بگه حرکت امام خمینی متفاوته با حرکت‌های اسلامی، ایشون داره مبارزه تعریف میکنه. جوان دنبال مبارزه است، اگه میدان مبارزه براش تعیین نکنی میزنه قاطجات خاکی. بی حجابی رو مبارزه تعریف میکنه، روز خاره رو مبارزه است. خب مبارزه تعریف کنیم، رویای بزرگ منطقه غرب آسیا رو تعریف ترسیم کنیم، بگیم آقا فقط مارش اینه، برو بزنش. چقدر حالا کلش؟ قدر همه داره لازم از دارد کلش، کل به منطقه اشغال شده، قدر یکی از کوچکترین استانهای ماست. البته عذرخواهی میکنم از پیشگاه مردم بزرگوار همدان که من فقط به لحاظ جغرافیایی و مساحت
خواستم بهتون بهشون میدید.
بله از شما دارم. آقا شاکی نشن از دستم، چون ممکنه همدانیا بگم با ما همدانیا فقط میتونیم ریشه درش بریم. راستم میگم اگه بخوام میتونم شهدای بزرگوار مثل شهید همدانی
همینطور سخت داره در آورده
همدانی داشتیم. خب پس این یه مسیح حرف ما اینجا چی بود؟ یکی دو تا نقطه اساسی. اقتصاد مقاومتی به نظر من یک نقطه بسیار مهم تاریخ سازه. شعارهای ساز اقتصادی که آقا داره میده و بحث تولید داره مطرح میکنه هم خودش یه اتفاق تاریخیه، هم یه اتفاق تاریخ سازه. اینا چیزه که ما باید نسبت بهش انگیزه پیدا کنیم. مثلا میگه آقا مثلا این شعار سال ترک کنه، اجرا که نشد. ببین بابا این اصلا بس فراتر از اجراست، یک گفتمان داره متولد میشه، یک گفتمان آینده ساز، یک گفتمانی که در تاریخ سابقه نداشته، در تاریخ هیچگاه سابقه نداشته، این حد احتمام از در تولید رو حاکمان نداشته باشه، اصلا نبوده. قبلترش هم در حوزه تمدن اسلامی، چون تقریباً تمدن اسلامی از قرن همون قرن اول هجری با انحرافات مواجه شد، تازه اون تمدن اسلامی که ما میگیم اونم به در یک سطوحی منحرف شده است. تشیع بوده که اون اصالت اون حفظ کرده نگه داشته، مثل یک گنج. علمای شیعه بودن که اون اصالت اون انقلاب نبوی رو مثل یک گنج نگهش داشتن و آوردنش. حالا اون تراث شیعه اومده اینجا شده قانون، حالا داره میشه دکترین اقتصادی. و اگر این محقق باشه انقلاب به تمدن اسلامی وصل میشه به سر اسلام، یعنی از اون تمدن اسلامی هم باز میره عقب‌تر، وصل میشه به سر اسلام. خب هدیه به روح پرفتور همه علمای بزرگوار تشیع که این میراث رو برای ما حفظ کردن، که الان در سال 1402 داریم در مورد این تاریخ حرف میزنیم، که صلوات ختم
کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا اگر شما زحمت بکشید تو مجموعتون بتونید یه کار دقیق‌تر رو این انجام بدید، علمای بزرگوار که اشراف بیشتری دارن، باید تاریخ نگاری دقیق تری، ترسیم دقیق تری. به نظر من بحث کاربردی یه هویت ساز کمک میکنه
بچه‌ها که دید پیدا کنن. استاد درست در مورد همین مطالبی که
شما گفتید الان تموم نشده.
جایی هستش که مثلا از
این در باشه
کتاب هم نویسنده
جوزه چند کتابی که حداقل مثلا با خوندن این کتاب به این نتیجه گیری برسید؟
یه بحث خوبی
من قطعا هست مثلا ببینید شاید در اندیشه شاید این تعریفش رو پیدا کنید ولی به شرطی کل
یه کتاب دارن شهید سعد
اقتصاد
نه
اقتصاد و نه اقتصاد و نه
خب یه سواب هست بفهمید
الله صلی الله محمد و آل محمد و عجی
اسلام ناب هستیم و یک تنه در مقابل این نبرد عظیم جهانی واستادیم چرا مطالعاتمون و دروسی که داره به دانشجوها تدریس میشه همش غربیه چرا ما اقتصاد اسلامی روانشناسی اسلامی مهندسی اسلامی نداریم همه رو داریم از اونجا نشه میگیریم بعد توقع داریم دانشجو بعد از 4 سال این درس ها رو خوندن بیاد بیرون و سینه ستب کنه اسلام ناب رو تبلیغ کنه در جهان
این جزء ضعفایی که باید به قول من برطرفش کنیم دیگه البته اون بحث تمدن اسلامی هم که عرض می‌کنیم اول به واسطه همین که اسلام حاکم بوده البته عرض می‌کنیم کدام مستر اسلام همین که اسلام حاکم بوده اتفاقات بزرگی در تمدن اسلامی افتاده اما در اتفاقا در حوزه های مثلا فرض فهم فنی مهندسی در حوزه نجوم در حوزه پزشکی اما در حوزه علوم انسانی همون موقعش هم به نظر من ما اون چیزی که باید داشته باشیم و نداشتیم و به نظر من اتفاقی که الان داره میفته شاید چه بسا بعد از صدر اسلام یعنی شما علوم انسانی مبتنی بر اسلام اصلا نداشتیم که بخوایم از دستش بدیم بل علمای داشتیم
ولی اون چند هزار تا شوری داشتن نتونستن اون مبنا رو
تو چه عصر و زمانی داشتن تو عصر و زمان عباسیان بودن دیگه اونها هم به تعبیری فضای حاکمیتون که بخوان سیاست بزرگ کنن نه نبوده اول میخوام یه عصر بکنم که این نبوده که مثلا قبلا داشتیم الان نداریم باید تولیدش کنیم الان هم بهترین زمانه عقب افتادیم زمان گذشته آسیبای زیادی خوردیم ولی میتونیم تولیدش کنیم به شرطی که دوباره برگردیم به همون ببینید مثلا توی چیز توی زمانی که در قرن 8 قرن اول علوم انسانی میدونید به کدوم قربانگاه میرفته یعنی وقتی میومدیم مثلا صحبت از علوم انسانی شاید متعلی بحث میکنم میگه عدالت قربانی دعوای معتزله اشاعره شد اون موقع هم دعواهای اساسی علمی باعث میشه که علوم ناب اسلامی که اون مهمترین چیزی که از مهمتریناش مثلا بحث عدالت به قربانگاه بره جرم انحرافی که حالا ممکنه یه ریشه هایی هم در جای دیگه داشته باشه کارشون رو بلد بودن این بحث شاید میتونه دیگه اینو مثل دو لبه قیچی معتزله و اشاعره عدالت رو قربانی کرده بود بعد یه دفعه شما میبینید بابا مگه به شیعه نمیگن عدلیه پس چرا من رد خیلی خوبی تو محتواها و دانش تشیع از عدالت و یک نظام عادلانه پیدا نمی‌کنه واسه اینکه اونم زدنش ترور شده میخوام بگم تو اون حالا میگیم تمدن اسلامی اونم مشکلاتی داشته از جمله همین مسائلی که بهش اشاره کرد خیلی هم مشکل بزرگیه
خب مثلا که ما یه دانشگاه داریم یه حوزه علمیه خب اگر حوزه علمیه رو منبع مطالعه و استخراج علم بر اساس پایه‌های اسلامی بدونی به نظرم ضعف رو باید ببریم سمت حوزه علمیه چون الان دانشگاه من درس میخونده و تا اون مرحله درسی که بخواد خلق کنه قدرتی نداشته ولی حوزه علمیه مستقیما داشته قال صادق قال واقع میخونده و چرا نتونسته اینها رو استخراج کنه بگه آقا تمام روایت های اقتصادی تمام رفتار ائمه بر مبنای اقتصاد تمام آیات مرتبط با اقتصاد استخراج کنم ساختار اقتصادی بسید
من یه نکته از کنم اول ضعف به نظر من نمیشه گفت ضعف مال دانشگاه نمیشه مال بگی مال حوزه ضعف به خاطر فاصله حوزه بودم شد
راه
حلم چیه؟ تمام شد، تمام گفتم. این اتفاق هنوز نیفتاده، البته توش خیلی پیش رفتیم که تو این جلسه الان با هم نشستیم گفتگو میکنم. الان بزرگواران حوزه‌ای تو دانشگاه و کلیه کرسی تدریس دارن. دانشگاهی ها با حوزه رابطه خوبی دارن تو حوزه پژوهشی. هنوز وحدت اتفاق نیفتاده. ولی ارتباطاتشون قطعا از قبل بهتره. قطعاً از قبل بهتره.
حوزه استخراج شده ولی که سیاست‌گذارا و برنامه‌نویسان دانشگاهی بیان قرار بذارن منابع
اینا من همین عرض من بیاد تا این دو نهاد وحدت پیدا نکنن اون مسئله هر
نشه اصلا تو حوزه پیاده سازی نشده چون به حالت اجرایی در نیامده یه سری نظریات اقتصاد اسلامی که شما مثلا میایید میچینید تو مسئله اصلا اجرا نشده برای همین اگر بخوام انجام بدیم کل بانک باید بره زیر سال اقتصاد کشور فلج میشه و دوباره اجرا نشده. Thank you.